اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. والله الاتیبین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. یک بحثی هست جا داشت ما در اون آخر بحث تعریف پول این بحث رو انجام میدادیم، ولی الانم دیر نشده چون بعد از اون یه جلسه خوندیم و این را تتمه قرار میدیم. این بحث را ممکنه دو جلسه بیشتر طول نکشه، حالا امروز هم یه جلسه هم هفته آینده مثلا انجام بدیم. این تتمه اون بحث سابق ما در راجع به تعریف پول میشه. بفرمایید فعلا اون بحث بعدی که بحث افت ارزش پول بود که آیا زمان دارد یا زمان ندارد، اون را متوقف میکنیم، یه بحثی را داخل پرانتز انجام میدیم تا تکمیله بحث سابق بشه فی الجمله. اونم بحث پول دیجیتال هست. پول دیجیتال یا پول رمزپایه دیجیتال که بنابر اون تعریف پولی که انجام دادیم، آیا این هم پول حساب میشد نمیشد؟ آیا بنابر اون تعریفی که انجام دادیم این مال حساب میشود یا مال حساب نمیشود؟ پس بنابراین این تتمه اون بحثه، یعنی یکی از مصادیق اون بحثه، چون اونجا بحث به طور کلی از پول بود. حالا بحث میشد آیا این پول رمز پایه دیجیتال چی هست و داخل تعریف پول میرد یا نه، و داخل تعریف مال میشود یا نمیشود. چون ما هم تعریف مال رو اونجا بحث کردیم هم تعریف پول را دیگه، جا دارد این مصداق بارزی که الان مورد ابتلا هست در اینجا فی الجمله بحث بشه. اون وقت تعریف مال را دیگه چون عرض کردیم انشاءالله خاطرتون هست دیگه، گفتیم مال چیزی هست که دارای 5 تا خصوصیت باشه، درسته؟ منفعت داشته باشه و بعد مورد رغبت باشد، بعد ندرت نسبی داشته باشد، فراوانی مطلق نداشته باشه، مثل هوا نباشه. هوا هم منفعت داره هم مورد رغبته، اکسیژن نباشه ما نمیتونیم زندگی بکنیم، ولی فراوانی مطلق داره دیگه مال نیست، باید ندرت نسبی داشته باشه، قابل استیلا و بتونه انسان اون را در حوزه خودش وارد بکنه. ستاره ها که اصلا قابل تسخیر نیستن اونها مال حساب نمیشن، هر سن ارزش دارن، بس قابل استیلا باشد. و یکی این که منافعش و شر حرام قرار نداده باشد، این میشه مال. ما اونجا عرض کردیم که مال خصوصیت اولش این است که منفعت دارد. اینجا یه جمله اضافه میکنیم، میگیم که منفعتش اهم از این که منفعت واقعی باشد یا منفعتش اعتباری باشد. منفعت واقعی مثلا خوراک و پوشاک و اینا که منفعت واقعی دارن دیگه، زینت و ملبوسات و منکوهات، اینا بالاخره همه اینها جزئی منفعت واقعی. یه وقت نه، منفعتش اعتباریه، مثل این است که وسیله مبادله است، وسیله مبادله خودش امر قراردادیه، پس این که منفعت داشته باشد، منفعت اهم از این که منفعت حقیقی باشد یا منفعت اعتباری باشد. در اون قسمتی که منفعت حقیقیه، مال با اون خصوصیت که دارد، مال خصوصا اون 4 تا خصوصیت، مال دیگه امر اعتباری نیست. برعکس اون فرمایش که از مرحوم حکیم نقل کردیم، گفت مال امر اعتباری حقیقتش. نه، اگر مال را بگید منفعت، منفعتش هم دیگه اون قسم حقیقیش را بگیرید ها، قسم حقیقی. مورد رغبت، رغبت هم که امر وجدانی است که یا مردم رغبت دارن یا ندارن، اعتباری که نیست. ندرت هم باز امر واقعی دیگه، یا هست یا نیست دیگه، یعنی یا ندرت هست یا نیست. در فرمودید قابل استیلا بودن هم که باز امر واقعیه. اگر ما اون خصوصیات را منفعت که خصوصیت اول بود منفعت حقیقی بگیریم، دیگه مال دیگه امر اعتباری نمیشه، مال میشه امر واقعی. یعنی مال میشه امر انتزاعی واقعی، مثل فوقیت، مثل تحتیت، از امور انتزاعی واقعی میشه. یعنی نمیشه بگید آقا من الان اعتبار میکنم مال باشه نباشه. نه، اعتبار شما که نیست، چون مال را با این خصوصیات تعریف کردیم، همه این خصوصیات هم امر تکوینی هستن. بله، اگر منفعت را منفعت عام از حقیقی و اعتباری بگیری، در اون قسمت اعتباری، اون وقت مال به تبع اون منفعت اعتباری میشه اعتباری. اگر منع شرع را دخیل بدانیم، به تبع منع شرع که امر اعتباریه، اونم میشه امر اعتباری. و الا مال فی حد نفسه امر انتزاعی هست، نه امر اعتباری. این جمله را داشته باشیم. بعد مقصود اصلی ما این است که آیا این پولهای رمز پایه دیجیتال که الان رایج شده، مهمترینش هم بیت کوین هست، اینها مال هستن یا مال نیستن؟ نفرمودید اثری که بر مال بودن اینها مطرح می شود آثار زیادیه، من جمله صحت بیع خواهد بود. چون عمدترین مشکلی که در خرید فروش اینها هست این است که آیا اینا مالیت دارد یا ندارد. پس ما باید دنبال این مطلب باشیم که اینا بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال مال هستن یا نیستن. بعد هم بحث میکنیم آیا اینا پول هستن یا پول نیستن. اون پول بودن یا نبودن زیاد منشأ اثر نیست، چون پولی که در اسلام مورد حکم هست در باب صرف، اون چی هست؟ آقا اون پول درهم و دینار هست، حتی بر پولهای کاغذی موجود همون صدق نمی کند. ولی احکام پول رفتی به نه به این پولهای اعتباری دارد، نه به پولهای دیجیتال دارد. در هر مدید حداقل بنابر نظر مشهور. حالا ما انشالله بحث خواهیم کرد، ممکنه کسی بگد که نه، این پولهای اعتباری حتی پولهای دیجیتال هم حکم صرف را خواهم داشت، که باید معامله نقد باشه، معامله نیستیه، اینها معنا ندارد، اون احکام صرف هست دیگه، اونو باید در جای خودش باشه. به نظر مشهور احکام صرف که راجع به پول هست مربوط به درهم و دینار مسکوک هست، طلا و نقره مسکوک هست، معامله با اون رواج داره. پس اثبات این که اینا پول هستن یا پول نیستن زیاد مهم نیست. اون چیزی که مثمر ثمره هست اثبات این است که اینا مال هستن یا مال نیستن. پس ما شروع میکنیم از تعریف این پول رمز پایه دیجیتال. ببینیم تعریفش، طبق این تعریفی که این داره، این داخل پول میشد یا داخل مال میشد یا نمیشد. و در مال شما اون خصوصیت رو در نظر دارید ها، منفعت را ما اعم از منفعت حقیقی و منفعت اعتباری گرفتیم. و الا اگر منفعت اعتبار را شما نگید، پول اعتباری که دست شما هست ها، اینا هم چون منفعت حقیقی ندارن دیگه، آدم را از سرما و گرما که نگه نمیدارن، قابل خوردن که نیستن، اینا هم باید از مالیت بیرفتن، حالا که همه میگن اینا مال هستن. پس اون منفعتی که در مال بودن ما ذکر کردیم اهم از منفعت حقیقی و اعتباریه. منفعت اعتباری در پول چیه؟ وسیله مبادله بودنه. خب وقت حالا ملاحظه بفرمایید که تعریفات بر این پولهای رمز پایه شده، ما چون عمدترین اینها بیت کوین هست، تعریفاتی که راجع به بیت کوین شده اینا رو عرض می‌کنیم. چون الان شاید بیش از 5000 نو پول رمزپایه ایجاد شده، هر روز هم ایجاد میشه و ما متاسفانه در این مسئله خیلی عقب هستیم، یعنی مهندسین ما عقب هستن. باید اینها هم دست به کار میشدن و پولهای دیجیتال ایجاد میکردن مربوط به حداقل جهان تشیع، چون این پولی که ایجاد میشه سرمایه جذب میکنه دیگه. خواه نخواه الان یه سرمایه میلیاردی از ایران از هر کشور جذب این پول میشه. شما میتونید به جای اینکه این پولا را سرمایه خودتون بدید برد بیرون، کسانی که دنبال این پولا هستن شما اینا ایجاد بکنید، سرمایه را از بیرون جذب کنید برای این پول. فقط چند تا مهندس باید بشینن یه مثلا مدت کار کنن ایجاد بکنن، همینه. مقبولیت شد، شما میتونید صدها میلیارد از این درآمد داشته باشید. بفرمایید. میتونید گرچه این دیجیتال و در اختیار شخص نیست، ولی یه مقدارش هم میتونید برای خودتون استخراج کنید داشته باشید. وقتی ارزش پیدا کرد اون هم ارزش پیدا میکنن دیگه. حالا بحثش انشاءالله روشن‌تر میشه بعدا. خب پس بنابراین الان عرض کردم چندین هزار نو پول رمزپایه ایجاد شده که مهمترین اونها در رأس اونها هم بیت کوینه که اول ایجاد شد، در سال 2009 میلادی ایجاد شده، حدود مثلا بیش از 10 سال میشه دیگه، 12 سال میشه. و الان من امروز نگاه میکردم سرمایه‌ای که این در دنیا جذب کرده، یعنی ارزش مالی سرمایه‌ای که در این به کار رفته بیش از 600 میلیارد دلاره. یعنی قدرت بازاری این که الان هست در دنیا امروز بیش از 600 میلیارد دلاره. یعنی مردم سرمایه گذاشتن روی این پول. بفهمید ارزش بازاری اینه. خب و خود بیت کوین هم تقریبا از قیمت صفر شروع کرده که مثلا میگن که یک کسی 20,000 چقدر مثلا بیت کوین برد تا دو تا پیتزا بخره. الان یه بیت کوین شده بیش از 30,000 دلار. یه بیت کوین شده بیش از 30,000 دلار. اون اول که شروع کرد اون شخص 20,000 تا بیت کوین برد تا دو تا پیتزا بخره. ولی الان شده مثلا یه بیت کوین شده چی آقا؟ بیش از 30,000 دلار. خب پس بنابراین این مهمش همینه. همین را ما تعریف میکنیم، تعریفاتی که ذکر شده عرض میکنیم. تعریف اولی که ذکر میکنیم تعریف خود ایجاد کننده بیت کوین هست. یه شخصی هست اسمش معروفه ولی شخصش مجهوله، یعنی خود این شخص را کسی نمیدونه کی هست، به نام آقای ساتوشی ناکاماتو، اسم ژاپنی هست. این آقای ساتوشی ناکاماتو یه مقاله انتشار داد در سال 2009 و در اونجا خصوصیت این پول را شرح داد. گفت آرزویی که مثلا فلان مهندس دیگر آرزو داشت که چنین پول ایجاد بشد که در اختیار بانک‌های مرکزی نباشد و قابل تقلب هم نباشد، این را فلان مثلا شخصیت ها مثلا آرزو میکردن، من این را محقق کردم. بعد توضیح علمیش هم اونجا ذکر میکنه، با این روش مثلا این را من محقق میکنم، قابل تقلب نیست، رمزه، ولی رمزه نیست که شما بتونید دوبار خرجش بکنید. یه بار خرج میکنید دیگه نمیتونید دوبار، چون عمده اشکالش این است که رمز باشه. خب میتونه اینا کسی به چند نفر بفروشه یا به صدها نفر بفروشه، همون رمز در خیارش، همون رمز بفروشه. ولی میگه ما یه کاری کردیم که یه کاری میکنیم که با این توضیحات این در محیط اینترنتی که هست دیگه یه بار خرج شد دیگه دوبار قابل خرج نیست. بفهمید. تعریف ایشون که در اون وایت پیپر، یعنی اون گزارش علمی این کار آمده، این است که بیت کوین سیستم پول، نه این کتاب دیگری هست، سیستم ایشون نوشته که بیت کوین سیستم پول الکترونیکی همتا به همتا هست. یه سیستم پول الکترونیکی هست و همتا به همتا هست. اینطوری تعریف میکنه. خب پول الکترونیکی میگه باید یه قیدی کنارش گذاشت. پول الکترونیکی محض. بفرمودید پول الکترونیکی محض باید گذاشت. چرا؟ به خاطر اینکه الان پول‌های اعتباری که ما هست اینا هم الکترونیکی شدن دیگه. اگر بخوادیم به عنوان خصوصیت ذکر بشه که از دیگر پول‌های معمولی جدا بشه باید بگیم پول الکترونیکی محضیم. ولی پول‌هایی که الان ما داریم در دستگاه‌های ما، در کارت‌های ما پول الکترونیکی هستن ولی محض نیستن. میشه تبدیل به کاغذش کرد. ولی این پول دیگه قابل تبدیل به هیچی نیست. یعنی خودش مگر اینکه چیز پول دیگری باش بخرید. اون چیز دیگه است. طلا بخرید، پول بخرید، اون چیز دیگه است. ولی خودش دیگه فقط یه وجود داره، الکترونیکی محض. ولی در تعریفشون باید یه کلمه محض اضافه می‌کردن. پول سیستم پول الکترونیکی محض. و همتا به همتا هم هست میگه. همتا به همتا یک نوع شبکه هست. یعنی شبکه هایی که چند تا کامپیوتر اینترنت با هم وصل میشن شبکه درست میکنن، گاهی یه سرور دارن اون کامپیوتر مرکزی، همه کامپیوترها اطلاعاتشون رو از اونجا میگیرن. یه کامپیوتر مرکزی از اطلاعات در اونجا هست، کامپیوتر دیگه هم به اون وصلن، اینا میگن شبکه. ولی اون سرور داره، سرور و استفاده کننده، اونا رو میگن استفاده کننده، اونا میگن سرور که مرکزیه. ولی همتا به همتا شبکه است ولی سرور نداره. یعنی همه همتای هم هستن، همه کامپیوترها ما هم شبکه میشن ولی یکی مرکزی یکی غیر مرکزی نیست. من یه مقدار از فضام را در اختیار شما، شما یه مقدار فضاتون را در اختیار، همه یه مقدار از فضاها را در اختیار این کار انجام میدن، میشه یه شبکه. بفرمایید شبکه اینطوری که اطلاعات در یه جا متمرکز نمیشه. خب پس بنابراین همین هم خصوصیتش هست دیگه. اگر اطلاعات در یه مرکزی بود اون مرکز بله میتونید باید او تایید بکنه، مثلا دیگران دیگه مثلا باید همه به دست او نگاه میکردن دیگه. ولی الان این بله ولی الان اینطوری نیست دیگه، همتا به همتا هستن دیگه. بفرمایید این تعریفیشون. تعریف به اصطلاح چندین تعریف ما نقل کردیم برای اینکه دیگه زیاد طول ندیم. یه تعریفی هم وبسایت بیت کوین اون انجام داده، گفته بیت کوین یک ارز دیجیتال غیر متمرکز هست. یک ارز دیجیتال غیر متمرکز هست که امکان پرداخت فوری را برای هر کسی در هر نقطه جهان فراهم میکند. یعنی ملی نیست، فراملی هست. امکان پرداخت را در همه جهان. الان آمریکا که تحریم کرده چرا میگه که پول من پول ملی منه؟ به همه کشورها اعلام کرده شما اگر پول من را میخواهید انتقال بدید بیش از $10,000 باید به اطلاع ما برسه. نه تنها برای ایران ها، برای داخل خودتون هم اگر $10,000 بخواید از طریق بانک مطلع بشه باید یه اطلاعی به ما برسه و از این راه کنترل میکنه. وقتی به ایران رسید اون کشور را مؤاخذه میکنه. بفرمودید ولی این نه، در انتقالش دیگه چنین چیزی نیست که بگیم که ملی هست باید یه جای کنترل بشه. میگد امکان پرداخت فوری برای هر کسی در هر نقطه جهان فراهم میکنه. بیت کوین از تکنولوژی همتا به همتا برای وابسته نبودن به هیچ مرجع مرکزی استفاده می کند. مدیریت معاملات و صدور پول به صورت جمعی توسط شبکه انجام می شود. این هم تعریف دومه برای این که هم واضح تر کرده اون قضیه را. ما هم یه تعریفی داشتیم، حالا تقریبا همینه ولی یه کمی مثلا که انده بعضی خصوصیات را آوردیم مهم نیست ولی اصل مطلب روشنه. در بیت کوین ما گفتیم مالی هست اعتباری که این خصوصیات را دارد. یه مال اعتباری آوردیم اونجا که از اون مالهای حقیقی دید. خب اون وقت با اون بیانی که عرض کردیم الان بیت کوین این مرحله جدید از پول رو در دنیا ایجاد کرده. مرحله اول همون معاملات به اصطلاح پول کالایی بود، بعد پول فلزی شد، بعد پول اعتباری شد. پول اعتباری هم دو مرحله داشت، یه وقت پول اعتباری که سند بود با پشتوانه بود، یه وقت پول اعتباری بدون سند که الان هست پولای ما. این میشه مرحله پنجم که پول رمز پایه میشه. و چون بشر در اختراع پول به اصطلاح نظام اقتصادی را تسهیل میکنه، تسهیل کرده، پیشبینی این است که این به سرعت جایگزین پولهای موجود خواهد شد در دنیا. بفرمایید. چون این پول قدرت یک مرکزی را از بین میبره، یعنی دست مردم را آزادتر میذاره برای اینکه رو پولشون کنترل بشود. دیگه نمیتونن اونا صادر بکنن پول را، مثلا زیاد بکنن کم بکنن، چون در اختیار کسی نیست، مرکزی نیست. خب تفاوتاش هم که عرض کردیم در نظام سنتی هر پولای موجود یک مؤسسه کنترل کننده وجود داره، اینجا نه، کنترل کننده نیست، میتواند اونها مقدار پول رو افزایش بدن، اینجا دیگه در اختیار کسی نیست که مقدار پول رو افزایش بدن. خب اون وقت کیفیت کار با بیت کوین رو هم برای اینکه روشن‌تر بشه ان شاءالله اون مقداری که خودمان فهمیدیم، میشود با مثال‌های مثلا توضیح داد. یه مثالی که گفته شده این است که شما یه اتاقی را مثلا این سالن را تصور بکنید، در اینجا گلک‌هایی هست. گلک‌ها هم از شیشه است، داخلش هر چی هست دیده میشن. و دوربین‌هایی هست که این اتاق هر تحولی بشه نشون میداده. همه هم از طریق اون دوربین‌ها میدونن که اینجا مثلا این گلک‌ها و داخل گلک‌ها را میتونن ببینن. هر گلک را میتونن نزدیک بکنن ببینن داخلش چند تا سکه هست، چند تا نیست. خب یکی از زید با امر، هر کسی میتونه در اونجا یک گلکی ایجاد بکنه، ولی گلکش ممکنه خالی باشه، ممکنه پر باشه، توش پول سکه باشه، توش نباشه. خب آقای زید امر هر دو در اینجا گلک دارن، شما هم میتونید ایجاد بکنید، الان هر کس خواست میتونه ایجاد بکنه. زید با امر معامله میکنه، خب یه چیزی بهش مثلا میفروشد، میگه آقا پول منو بده، میگه من برو از اون اتاق به اصطلاح سکه هایی که من در اون گلک خودم دارم بردار بریز به گلک خوده، اونم صورتش رو میپوشونه، وارد اتاق میشن. همه میبینن، همه دنیا میتونن ببینن که الان یه نفر وارد اتاق شد، صورتش پوشیده است، آمد سراغ یه صندوق، کلیدش رو داشت، رمزش رو اونو باز کرد، یه دونه از اون سکه ها رو برداشت یا چند تا رو برداشت که داشت، همه میدونن که سکه داشتی به اصطلاح در این صندوق سکه هست، تعداد سکه ها همه میبینن چقدره. آمد از اونجا برداشت، برد داخل اون یکی صندوق که مال خودش انداخت و بعد رفت بیرون. پس هر سکه اینجا مبادله بشه همه میدونن، چون یه سکه قابل تقلب نیست، تاریخش همه میدونن، مثلا این از اونجا بود، از اونجا رفت، اونجا اونجا از اون رفت. مثلا در فرمودید الان سیستم بیت کوین اینطوریه، نمیدونید که صاحب اینها کی هستن، ولی میدونید که اینا متعلق به افراد خاصی هستن و اینجا مشخص این سکه ها، یعنی تعدادش مشخصه، نقل انتقالش همه میبینن که من نقل انتقال شد مثلا اون یکی صندوق از اینجا آمد، مثلا تاریخش مشخصه، اون خریداره، اونم به اون فروشنده دیگه، به اون فروشنده میداد بگد که آقا شما جنس دادی، حالا برو پولت بردار، فروشنده هم میاد صورتش ولی میپوشونه. پس بنابراین کسی نمیدونه که این بیت کوین ها الان هست، همه میدونن در هر به اصطلاح صندوقی چقدر بیت کوین هست، ولی صاحبشون شناختنش نیست مثلا، و نقل انتقالش هم در اختیاری کسی منع بکنه نیست. پس اما اینکه چطوری سلامت این حفظ میشود، یه سوال پیش میاد که پس چطور این آخه اولین بار چطور اینا ایجاد شدن در این صندوق ها؟ یه راهش این است که الان شما الان از یه کسی بیت کوین بخرید، اونجا یه صندوق ایجاد کنید برای شما مونده. ولی اولین بار اینها چطور ایجاد شدن در فرودید، این را توضیح این به این صورت است که بله بحث یکم مهندسیه. ببینید اینجا ما فرض میکنیم که 10 نفر مثلا سر یه میز هستند یا نشستن، از 1 نفر تا 10 نفر اون وقت در یه سالونی هستن، همه هم دستشون یه پوشه هست، داخل اون پوشه هم چیز ها ورقه های هست، همه هم دستشون قلم هست. یکی از اونها ما نوشتیم که مثلا آقای شماره 2 میگه من 10 تومن یا 10 بیتکوین میخوام به شماره 9 بدم. 10 نفر اونجا هستن، همه هم میشنون، یادداشت میکنن آقای شماره 2 به آقای شماره 9 میخواد 10 تومن بدهد یا 10 بیتکوین بدهد، یادداشت کردن. خب اون وقت این صفحه که پر شد، میخوایم بگیم که چطور نقل انتقالات این قابل تقلب نیست ها، عدم تقلب را میخواییم برسونیم که چطور قابل تقلب نیست، چه سیستمی کم زیاد بر نمیداره، این را میخواییم توضیح بدیم. وقتی صفحه پر شد میخواییم داخل پوشه بذارن، وقتی داخل پوشه بذارن دیگه اون وقتی داخل پوشه شد دیگه قابل تغییر نخواهد بود، به هیچ وجه الی ابد خواهد موند از اختیار همه اون دیگه. ولی یه مهر میخواد اون. مثال ها این مثلا مثاله برای توضیح مطلب اینطوری توضیح دادم، یه مهر میخواد. مهرش را چطوری با به دست بیاری؟ گفتن مهرش از یه دستگاه در میاد، اون دستگاه را گفتن دستگاه تابع 8، یعنی 8 یک رمزی یک کدیه، باید اون کد را پیدا کنید، اون مهر این خواهد. خب شما گفتن که فرض کنید یه دستگاهی دارید، یه چیزی از این طرف بدید از اون طرف یه چیز دیگه در میاد، ولی هر وقت همون چیز الف را دادید همون ب خواهد در اومد، یعنی نه اینکه متفاوت در بیاد. دستگاهی هست از این طرف یه چیزی بدید، همیشه اون طرف دیگر خروجیش مطابق با اونه. نفرمودید عوض کنید، کوچیکترین تغییر بدید اون کوچیکترین اون عوض میشه، اون خروجی عوض میشه. خب مثلا اگر شما عدد 4 را بدید، اون طرف مثلا دی سی بی ای ای در میاد. اگر مثلا عدد چیز را بدید، مثلا عدد 5 را بدید، اون را میگیم همون مهر، همون تابع 8. تابع 8 میگن. یه 8 8 8. این یه اصطلاح ریاضی هست در معادلات خاصی به کار میره. خب حالا میگن آقا شما یه چیزی به وارد کن که از اون طرف، این طرف مثلا این عدد خاص در بیاد، مثلا 10 تا 0 در بیاد. فرمودید میگن باید هزاران سال کامپیوترها مشغول کار بشن تا بتونن اون عدد رو پیدا بکنن، ممکنه هم پیدا نکنن چون هی باید آزمایش بدن دیگه. آمدن چه کار کردن برای پیدا کردن اون؟ یه برنامه گفتن، گفتن اون 8 را با شما میدیم، این طرف هم یه عدد کاملی که اون بدد به شما نمیدیم، نصف اون عدد را میدیم، یه چیزی میدیم که اگر با اون عدد X جمع کنید اون خواهد بود. یعنی 2 تا عدد میدن، یکی خروجی را به شما میدن، یکی هم چی را میدن؟ ورودی، ولی ورودی را به اضافه x باید بشه، میگن x را پیدا کن. x میشه همون مهر این ورقه. کامپیوتر اینو میتونن پیدا بکنن، در 10 دقیقه اینو پیدا میکنن، کامپیوترهای قوی البته با مثلا الان رقابت هست دیگه. کامپیوتر قوی میان وقتی میخوان این بلوک درست بشه، بلوکی که دیگه عوض نخواهد شد، نقل انتقالات، عرض کردم نقل انتقالات را یادداشت کردن، میخواد مهر بشه، 5 تا 6 تا 10 معمولا 10 تا 10 تا که چی شد میخواد مهر بشه دیگه، وارد اونجا بشه دیگه، اون عوض نشن. میان چیکار میکنن؟ اون سازنده بیت کوین آمده هم ورودی را، نصف ورودی را داده و خروجی را داده، میگه شما اون عدد ایکس را پیدا کن. خب این کامپیوتر استخراج به این میگن. وقتی اینا به اصطلاح اون عدد را کامپیوتر را پیدا کردن، این ورقه مهر میشود دیگه، نقل انتقال. و این را هم اعلام میکنه که بابا من پیدا کردم دیگه. وقتی پیدا کرد، اون وقت سیستم بیت کوین اینطوری است که به عنوان جایزه به شما یه بیت کوین صادر میکنه، ایجاد میکنه. یعنی شما دو راه دارید برای به دست آوردن بیت کوین. یه راه این است که خودتون برید بخرید، یه راه این است که کامپیوتر قوی داشته باشید. وقتی نقل انتقالات میشه چیکار کنید؟ اون عدد ورودی و خروجی را که در نظر میگیرن، شما اون عدد خاصی که سومی که باید اضافه بشه به ورودی، اونا پیدا بکنی. نفرمودید آقا هر کی کامپیوترش قوی تر باشه طبعا استخراجش زودتر میشد و اون برنده میشه، اون بیت کوین جدید را ایجاد میکنه. خب میگن سلامت کار ما هم از راه ایجاد بلوک هست. هر بلوکی زماندار محتواش هست، مثلا فلان هست دیگه، این قابل و پخش میشه در کل اطلاعاتش در کل عالم. میگن بابا این تایید شد دیگه، ورودی خروجی به اضافه این همینه، چون خروجی را که داشتن، ورودی را هم که یه مقدارش داشتن، وقتی آزمایش بکنن همه میتونن آزمایش بکنن که بابا اینو اینه، و کوچکترین تغییر عوض میکنه این کار را. پس فرمودید پس از این راه نقل انتقالات دیگه محرموم میشن، قابل تغییر نخواهد بود. بله قابل فروش هست و از این راه تایید میشن. خب به هر حال یه مراحلی پیش بینی کرده این آقای که این مثلا در عرض 10 دقیقه اینها انجام بگیرد و کامپیوترها به حالت رقابت در بیان، هر کی کامپیوترش قویه برق بیشتری قهرم مصرف میکنه و این کار از این راه. پس سلامت کار هم از راه بلوک ها هست، در تحت یه برنامه هست، به اصطلاح تحت اون برنامه میگن بلوکچین یا بلاکچین. در اون برنامه بلاکچین این انجام میگیره، اونم یه سیستمیه، طبق اون سیستم انجام میگیره و پس بنابراین این میشه سلامتش. ما عرض میکنیم که الان این وسیله مبادله شده، خیلی از شرکت ها در دنیا هستن که الان این را به عنوان وسیله مبادله قبول دارن و قابل تقلب هم نیست طبق محاسبات که انجام میگیرد. و الان تعریف مال بر این صادق هست به خاطر اینکه وسیله مبادله شده. اگر بگید وسیله مبادله نیست، حداقل وسیله ذخیره ارزش که هست، یعنی میتونه کسی چند تا بیت کوین بخرد، چون پول سه تا خاصیت داشت دیگه، یا وسیله مبادله یا ذخیره ارزش یا وسیله سنجش ارزش. ذخیره ارزش هم هست. عمده اشکالی که در این شده، چند تا اشکال هست، گفتن آقا این یکی از شرایط بی این هست که مال باشه، ولی شرط دیگری هم هست، اونم معلومیت عوضه، باید قراری نباشه. اینجا عوض شما ماهیتش برای ما روشن نیست، چیه این رمز آخه؟ رد فرمودی؟ و ثانیاً خیلی نوسان داره قیمتش، از کجا تا به کجا رسیده؟ پس بنابراین اینجا قرار پیش میاد. اولاً خودش کنهش مجهوله و ثانیاً قیمتش خیلی نوسان داره، اشکال غرر شده. ما عرض میکنیم که هر دو اشکال قابل دفعه، اما معلومیت کنهش که شما نمیتونی یه چیزی که مثلا تو پارچه بپیچید بگید اینا میفروشم، این باطله دیگه، چون باید اون چیزی که میفروشید روشن باشه. میگیم این درست رمزه، ولی رمز به اصطلاح وسیله مبادله است، وسیله مبادله بودنش برای شما روشنه، وسیله ذخیره ارزش برای شما روشنه، و رمزی است که در اختیار صاحبش هست، صاحبش میدونه این رمزه و خصوصیت این رمزم روشنه، همتا به همتاست و مثلا فلان کنترل نمیشد و در طبق یک محاسباتی انجام میگیرد. و گرچه اون خصوصیت و محاسبه رو شما ندونید، ولی اوپن سورس میگن مثلا، یعنی بازه، یعنی شما هر مهندسی میتونه اون را نگاه کنه که بر این اساس این برنامه نوشته شده. میتونه تغییرم بده، تغییر بدید پول جدید ایجاد میشه. پس بنابراین چیزی نیست که مثلا بگید آقا این ماهیتش روشن نیست، و الا اگر بگید آقا من باز برای من روشن نشد، میگم خب این پول اعتباری هم برای ما برای خیلی ها روشن نیست. اتفاقا الان یه بعضی از پول اعتباری حقیقتش کیه؟ این مقام معظم رهبری هم فرمودن که پول اعتباری حقیقتش هنوز روشن نیست چیه. دست بکنم طلبه ها مثلا که پول اعتباری حقیقتش روشن کنن. پس اگر بگید عمق مطلب رو، عمق مطلب حتی در پول اعتباری هم روشن نیست، قابل بحثه. چی اساسا این؟ اگر بگید نه این وسیله مبادله بودنش روشن نیست، ذخیره تو روشنه. رمز بعد رمزه. رمزش همین سیستمی است که مثلا اون طبق اون معادلات ریاضی انجام میگیره. پس بنابراین کنهش روشن. میمانه اینکه قیمتش نوسان داره. میگیم خب قیمتش روز در معامله که میگن باید حالا معلوم باشه، قیمت الانش باید معلوم باشه. نه این قیمت الان فرض کن که اصلا معلومیت قیمت را دوز شرایط ندونستن، معلومیت اوصاف را دونستن. شما قیمت این هم ندونید میتونید از من بخرید. بله اگر معلوم شده که بعدا قیمت خیلی بالا پای بوده، خیار قبل میشه میاد. اولا دونستن قیمت شرط معامله نیست، فقط خیار قبل میاره. و ثانیا نوسان. خب نوسان که در حین معامله که شما الان یه قیمت ثابتی داره، همینه بدونید کافیه. پس بنابراین از در عناوین اولیه اجالتا نرس کردم و اشکال وارد نیست. میمان عناوین ثانویه که آیا این تسلط و کفار بر مؤمنین میشه؟ بله این احتمال هست. در بیتکوین این احتمال هست، چون ایجاد کنندگانش نیست آیا این آیه ساتوشی نکاماتو اصلا روشن نیست کیه. همون موقعی که ایجاد کرد روز اول 1,000,000 بیت کوین را دو حساب خودش وارد کرده، معلوم نیست کی است. خب الان مثلا بیش از حدود شاید 80% بیت کوین ها مال یه عده 5% صاحبان هست، ولی صاحبانش مشخص نیست. طبق عناوین ثانویه این ممکنه تقویت این که خودمون رو وابسته بکنیم به این پول، بله ضرر ممکنه وارد بشه. بعد ولی اگر معاملات معمولی روزمره اینا ظاهرا اشکالی نداره. در دلار هم همین هست دیگه. دلار هم الان یک کشور استعماری هست دیگه، داره کنترل میکنه اقتصاد جهان را. معاملات معمول اقتصاد را وابسته کردن به دلار همین اشکال را داره که وابسته کردن به بیت کوین همون اشکال را داره. نباید وابسته کرد، ولی وارد شدن به این معاملات تسلط نمیاره. در فرمودی چرا؟ اتفاقا میایید شما تنوع میدید، تنوع خروج از تسلط میاره. یه مقدار دلار، یه مقدار بیت کوین، الان دلار وابسته بشیم تسلط. ولی بیت کوین الان برای آمریکا غیر آمریکا هیچ جا قابل کنترل نیست، حداقل همینطوریه فعلا. خب ولذا یک نوع تنوع اینها باعث خروج از تسلط، متمرکز کردنش به یک چیز. بله. و ثانیا ما عرضم این است که رمزپایه را باید خودمون ایجاد کنیم. مثلا چرا ما فقط سهم ما در تجارتش باشه؟ سهم ما در ایجادش باشه. خودمون یه پول کوین، اون بیت کوین هم مثلا یه چیز دیگه، مثلا قم کوین ان شاء الله ایجاد کنیم. کوین به معنای سکه است. بله یه چیزی خودمون مثلا ایجاد بکنیم. اون سکه الکترونیکیه دیگه. سکه. بفرمایید. پس بنابراین میشود راه را از این راه، یعنی راه های دیگری جستجو کرد. الحمدلله رب العالمین.